ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 22 تیر ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 13 ژوئیه سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. نخست اخبار این ساعت را میشنویم. آزاده اسدی:
متشکرم بکتش جان، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه ای، در امور بین الملل صبح جمعه اعلام کرد تهران نمیخواهد با ایالات متحده گفتگو کند و بر این باور است که دونالد ترامپ ارزش آن را ندارد که مورد خطاب ایران قرار گیرد. آقای ولایتی در ادامه گفته اگر آمریکا به تعبیر او در این توهم است که ایران برای مذاکره با آنها نزدیک خواهد شد، در اشتباه است. مشاور آیت الله خامنه ای همچنین به برهم خوردن برجام اشاره کرده و از همین رو آمریکا را غیر قابل اعتماد توصیف کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در پایان نشست ناتو در بروکسل گفت می‌داند که ایران اکنون مشکلات زیادی دارد و اقتصادش در حال فروپاشی است، اما روزی مقام‌های ایرانی به او زنگ خواهند زد و خواستار معامله با آمریکا خواهند شد. آقای ولایتی که در یک نشست خبری در مسکو سخن می گفت تاکید کرده ایران حتی تحت تحریم هم نفت خود را خواهد فروخت. آمریکا به چین و روسیه هشدار داده در صورت خرید نفت از ایران مشمول تحریم های کشور خواهند شد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته است بر اساس برخی شنیده‌ها آیت الله خامنه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات پیرامون اظهاراتش درباره برخورد با مفسدان اقتصادی هشدار داده است. تسنیم نوشته آیت الله خامنه‌ای این اظهارات را به ضرر وزارت اطلاعات و به ضرر اقتصاد ملی توصیف کرده است. محمود علوی روز 16 تیر ماه در استان لرستان گفته بود نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز شود. آقای علوی گفته برخی رفتارها ممکن است آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را به مخاطره بیاندازد. آیت الله خامنه ای بارها در سخنرانی های گوناگون، از جمله در یک فرمان 8 ماده ای به تاریخ اردیبهشت ماه سال 1380، خواستار برخورد و مبارزه قاطع و صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی شده بود. در خبر دیگر، عباس امیرانتظام، معاون و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و از اعضای جبهه ملی ایران، روز جمعه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، نماز بر پیکر آقای امیرانتظام را به جا آورده است. قرار بود پیکر آقای امیرانتظام به خانه‌اش آورده شود و در آنجا مراسم وداع برگزار شود که به گزارش خبرگزاری ایسنا به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها این اتفاق نیفتاده است. در این مراسم چهره‌هایی مثل مصطفی تایزاده، محمد ملکی، عمادالدین باقی و الهه کولایی حضور داشتند. امیرانتظام بلافاصله پس از انقلاب به جاسوسی برای آمریکا متهم شد و از سوی بسیاری از چهره‌های سرشناس نظام جمهوری اسلامی ایران طرد شد. او هرگز این اتهام را نپذیرفت. آرژانتین از روسیه خواسته تا علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه پیشین ایران، را دستگیر کرده و در رابطه با بمبگذاری سال 94 میلادی در یک مرکز یهودی در بوئنوس آیرس به آرژانتین مسترد کند. آقای ولایتی که حامل پیام‌های از آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود، روز گذشته در سفری به روسیه با رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و برای ماموریت مشابهی راهی چین خواهد شد. وزارت خارجه آرژانتین در بیانیه‌ای می‌گوید همین خواسته را با مقام‌های چینی هم مطرح کرده است. در زمان بمب‌گذاری در آمیا، مرکز همیاری یهودیان، در 27 تیر ماه سال 73، علی اکبر ولایتی عهده‌دار وزارت خارجه ایران بود. در این انفجار 85 آرژانتینی یهودی تبار جان خود را از دست دادند و بیش از 300 تن زخمی شدند. و در آستانه برگزاری انتخابات در پاکستان، انفجار یک بمب انتقالی در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان 65 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. فرد بمب‌گذار خود را در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در نزدیکی کویت، پایتخت ایالت بلوچستان، منفجر کرده است.
آزاده اسدی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. افزایش هشدارهای مقام‌های بلندپایه آمریکا به خریداران نفت ایران همزمان با نزدیک شدن به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا. تذکر رهبر جمهوری اسلامی به حجت الاسلام محمود علوی به دنبال اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد نحوه مقابله با فساد اقتصادی.
باز هم این چاره کار نیست، چون که در نهایت دستگاه قضایی منصف، مستقل و بی‌طرفی وجود نداره در جمهوری اسلامی و اساساً فساد در سیستم جمهوری اسلامی چنان فراگیر شده که دامن باندهای مختلف قدرت رو گرفته.
صدور و قاچاق ارزهای خارجی به خصوص دلار آمریکا از افغانستان به ایران.
اتاق‌های بازرگانی افغانستان هم ابراز نگرانی کرده و گفته که به علت قاچاق دلار به ایران ارزش دلار بالا رفته در مقابل افغانی.
خروج نزدیک به 20 میلیارد دلار سرمایه از ایران طی سال گذشته و بررسی جزئیات تازه‌ای در گزارش‌های بانک مرکزی ایران.
افزایش این کسری بودجه باعث میشه که نقدینگی رشدش بیش از پیش بالا بره و رشد نقدینگی میتواند تورم بسیار شدیدی رو در ایران به وجود بیاره.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. همزمان با نزدیک شدن به اثرگیری اولین بخش از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، هشدارهای مقام‌های ارشد آمریکا علیه خریداران نفت ایران هم افزایش یافته، از جمله اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره چین و روسیه که به آنها هشدار داده خرید نفت ایران را متوقف کنند. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
همزمان با حضور مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در روسیه، وزیر خزانه‌داری آمریکا به مشتریان نفت ایران در بازارهای بین المللی از جمله روسیه و چین هشدار داد. استیو منوچین که روز پنجشنبه در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا صحبت می‌کرد، از عزم جدی آمریکا برای مقابله با خرید نفت ایران خبر داد و اینکه هیچ یک از مشتریان ایران در حوزه نفت از تحریم‌های آمریکا در امان نخواهند ماند. او گفته است ما قصدمان این است که علیه نفت ایران تحریم‌های علیه روسیه، اروپا و دیگران اعمال کنیم. آمریکا اعلام کرده که تلاش خواهد کرد صادرات نفت ایران به صفر برسد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا، معتقد است که چین و روسیه برای ایران شرکای قابل اتکایی نیستند.
شاید محتوای مهم این باشه که چه اندازه چین و روسیه از کارت ایران استفاده خواهند کرد که چالش‌های دیگه‌ای که با آمریکا دارن به ویژه چین اونجا بتونن امتیازهای بهتری بگیرن. و من تصور میکنم که پس از مدتی چانه‌زنی و نشانه‌های مقاومت ابتدا این خواهیم دید که همراهی‌های تدریجی و در نهایت همراهی‌هایی که حتی وقتی اگه ما بدونیم آخرین بسته آمریکا بکنیم که الان خزانه‌دار روش کار میکنه که قراره به شورای امنیت هم برسه، اونجا مثل پیش ساکت خواهند بود، یعنی از وتو خودشون استفاده نخواهند کرد. این روسا اینا عملا گفتن که ما از استفاده از وتو برای ما خیلی به ندرت خواهد بود، چون ما مسائل جدی رو فقط در سطح جهانی اون استفاده میکنیم.
اولین بخش از تحریم ها که قرار است از 13 مرداد ماه آغاز شود، بنا به گفته وزارت خارجه آمریکا، بخش خودرو و تجارت فلزات گرانبهای ایران رو هدف میگیرد. بخش دیگر تحریم ها هم که از 13 آبان ماه از سر گرفته می شود، حوزه انرژی را در بر می گیرد. ولی تأثیر روانی تحریم های آمریکا حتی پیش از اجرای عملی آنها بر میزان فروش نفت ایران تأثیر گذاشته. به طوری که بنابر اعلام آژانس بین المللی انرژی، صادرات نفت ایران به اروپا در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن نصف شده است. ضمن اینکه رویترز روز پنجشنبه از احتمال توقف داد و ستد بزرگترین بانک ژاپن با ایران خبر داد. در این حال رئیس انجمن نفتی ژاپن هم گفته اگر مشکلات انتقال پول و تحریم‌های ایران حل نشود، این کشور احتمالاً از ماه اکتبر یعنی مهر ماه قادر به خرید نفت از ایران نخواهد بود. البته ایران هم برای مقابله با این تحریم ها رایزنی های بین المللیش را تشدید کرده است. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه راهی مسکو شد تا در سفری 3 روزه بتواند مقام های روسی را به همکاری با ایران ترغیب کند. آقای ولایتی روز پنجشنبه نسبت به همکاری شرکت های روسی روسنفت و گازپروم با ایران ابراز خوشنودی کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه تحریم‌های آمریکا را مشکلزا و در این حال قابل حل دانست. او گفت که ایران سالهاست یاد گرفته چطور تحت تحریم‌ها بازاریابی کند و از فروش نفت پول در بیاورد. مهداد امادی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، راه حل ایران برای فروش نفت تحت تحریم‌های آمریکا را ناموفق می‌داند.
این نفت رو 8% رو به مستقیم آشکار به واسطه ها دلال ها می دادید، 6% دیگه در مورد انتقال های پول به کسانی که کمک کنند، پس 15% هنوز اتفاق نیفتاده در محل فروش ناپدید می شد. از 85% بقیه شما بین 5% به چین تا 15% تخفیف می دادید، در حقیقت 20-30% کل بهای نفت شما از دست می دادید، 70% بقیه شما کالا می خریدید در بازار بین 1.5 برابر تا 4 برابر. یعنی اگه ما اینا رو همه رو بخوایم ترجمه کنیم، قدرت خرید نفت هر بشکه که شما می فروختید $100 حدود 16-25 دلار این به اقتصاد شما وارد می شد. اگر این موفقیت، بله خب پس برمی گردیم الان به مقایسه شما. آقای ولایتی اینجا تهدیدی می کنند که این تهدید بیشتر در حقیقت تیغیه به زیر گردن اقتصاد خود ما در ایران.
علی اکبر ولایتی روز جمعه آمریکا را به دلیل برهم زدن توافق بین المللی هسته‌ای غیر قابل اعتماد خواند و در نتیجه هر گونه احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا را رد کرد. آلکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد سازمان خاورمیانه در واشنگتن، گفتگو میان ایران و آمریکا را بعید می‌داند.
مذاکره که خوب با در دوره آقای اوباما هم شد، مذاکره با آمریکایی‌ها اون یه تابویی بود که شکسته شده، میشه مذاکره کرد. مشکل ایران امروز اینه که آقای ترامپ بیشتر از موضوع برنامه اتمی میخواد مذاکره کنه. یعنی 12 نکته‌ای که اینا گفتن ایران باید به آمریکا امتیاز بده، از حقوق بشر در داخل ایران تا مثلا کارهایی که ایران در خاورمیانه میکنه غیره غیره، اگه ایرانی‌ها بخوان سر میز مذاکره بشینن، این جمهوری اسلامی، اون حرفایی که آقای ترامپ میزنه حالا پاش بمونه یا نه نمیدونم چجوریه، ولی اگه ایرانی‌ها بخوان سر همه این 12 نکته امتیاز به آمریکا بدن، خب واقعا چهره سیاسی جمهوری اسلامی ایران کاملا عوض میشه. و من بعید میدونم کسی مثل آقای خامنه‌ای که دیگه الان حدود 80 سالش و 30 سال رهبر بوده بخواد بیاد آخر عمرش این همچین توافق کلی با آمریکا برسه. من فکر میکنم ایشون تا زمانی که زنده هستن کاری نکنن.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در پایان نشست ناتو در بروکسل گفته بود میداند که ایران اکنون مشکلاتش زیاد است و اقتصادش در حال فروپاشی است، اما روزی مقام‌های ایرانی به او زنگ خواهند زد و خواستار معامله با آمریکا خواهند شد.
نزدیک شدن اجرای تحریم‌های جدید آمریکا و تشدید هشدارهای مقام‌های بلندپایه آمریکا به خریداران نفت ایران، نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه در خبری اختصاصی از تذکر آیت الله علی خامنه‌ای به حجت الاسلام محمود علوی گزارش داده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در شورای اداری استان لرستان اظهار داشته بود که نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد، به گفته وی، آرامش فعالان اقتصادی را به مخاطره انداخت. سخنانی که به نوشته تسنیم رهبر جمهوری اسلامی آن را به ضرر وزارت اطلاعات و اقتصاد ملی توصیف کرده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی ابتدا از اهمیت انتشار این مطلب به عنوان مهمترین خبر در وبسایت تسنیم پرسیده است. مرتضی کاظمیان در فرانسه.
با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی داره به وزیر اطلاعات، یکی از وزرای مهم دولت، تذکر میده و این در بازی‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای متعلق به هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، یعنی خبرگزاری‌های مثل تسنیم و فارس منتشر شده خیلی اهمیت داره و نشون میده که تا چه اندازه موضوع واجد اولویت و اهمیت بوده که به هر حال این رسانه‌ای شده.
اما آقای کاظمیان، آقای علوی در صحبت‌هایی که در واقع الان مورد توجه قرار گرفته گفته که با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و به گفته آقای علوی آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد. چه نکته حساسیت برانگیزی در این دست سخنان وجود داره که حالا می‌بینیم برای اولین بار در دولت آقای حسن روحانی رهبر به وزیر اطلاعات تذکر میده؟
خب به صحبت‌های آقای علوی به گمان من دو نکته مهم داره. اول اینکه به هر حال به نوعی طعن میزنه یا نقد میکنه غیر مستقیم قوه قضاییه رو به خاطر رویکرد به تعبیرشون قهرآمیزش با کسانی که بدهکاران بانکی هستن یا فعالان اقتصادی متخلف هستن، و از طرف دیگه به نظر میرسه واجد یک نوع نقد هست و ارزیابی از شرایط اجتماعی. یعنی با توجه به جایگاه مهم وزیر اطلاعات به نظر میرسه که آقای علوی از پیامدهای این دست برخوردهای خشونت‌آمیز با کسانی که بدهکار بانکی یا فعال اقتصادی متخلف توصیف میشن نگران هست یا اون رو برای چارچوب نظام و حاکمیت سیاسی پرهزینه ارزیابی کرده. ارزیابی که خب به نظر میرسه کاملا با نظر شخص اول نظام در فاصله و تمایز هست.
اما افکار عمومی به نظر میرسه آقای کاظمیان که برداشت دیگری از برخورد با مفسدان اقتصادی داره. ما میبینیم زمانی که خبری منتشر میشه از صدور احکامی برای دانشجویان معترض یا برای زنان معترض به حجاب اجباری، عمدتا در شبکه‌های اجتماعی مردم این مسئله رو مطرح میکنن که چطور این افراد به سرعت بازداشت میشن، به سرعت مجازات میشن، اما مفسدان اقتصادی هرگز در دسترس نیستن و اخباری از احکامی که علیه اونها احتمالاً صادر شده منتشر نمیشه. به نظر شما چرا وزیر اطلاعات در چنین موقعیتی حالا اومده این مسئله رو مطرح کرده و اون رو زیر سوال برده؟
به همونطور که اشاره کردین با اطمینان میشه گفت که خواست برخورد با مفسدان یا متخلفان اقتصادی یک خواست تقریباً اجماعی در داخل کشور توسط لایه‌های اجتماعی مختلف هست، مستقل از اینکه متعلق به چه جناح سیاسی هستن. اما مشکل اینجاست که ارزیابی افکار عمومی در ایران هم دال بر این هستش که عزم یا اراده یا استقلال کافی و شجاعت و جسارت لازم در دستگاه قضایی وجود نداره برای برخورد با این افراد. و البته طبیعتاً این داوری متفاوت هست با داوری رهبر جمهوری اسلامی. صحبت وزیر اطلاعات هم به گمان من چنان که اشاره کردم بخشش برمیگرده به پیامدهای رفتار غیر منصفانه یا خشونت‌های بیش از حد دستگاه قضایی که از یک زاویه بی‌طرفانه با متخلفان یا بدهکاران اقتصادی و بانکی صورت نمی‌گیرد.
و آقای کاظمیان، واقعیت اینجاست که وزیر اطلاعات به عنوان یک وزیر دولت آقای حسن روحانی کمترین دخالتی در برخورد با مفسدان اقتصادی نداره و به نظر میرسه که حتی صحبت‌های وزیر اطلاعات در جلسه شورای اداری استان لرستان هیچ ضمانت اجرایی در قوه قضاییه نخواهد داشت. اگر از این زاویه به سخنان رهبر جمهوری اسلامی نگاه کنیم، آیا میتونیم اون رو نوعی فشار بر دولت حسن روحانی تلقی کنیم و موضع‌گیری‌های دولت حسن روحانی در مورد مسائل اقتصادی رو مورد توجه و مورد انتقاد رهبر جمهوری اسلامی بدونیم؟
من اینطور فکر نمی‌کنم. گمان می‌کنم که اهمیت تذکر آقای خامنه‌ای برمیگرده به اینکه نگاه رهبر جمهوری اسلامی این هستش که باید همچنان با یک مواجهه قهرآمیز و برخورد سخت افزاری با کسانی که متخلف اقتصادی یا بدهکار بانکی قلمداد میشن بحران اقتصادی موجود کنترل بشه. این البته دال بر این هستش که بحران اقتصادی تا چه اندازه برای شخص اول نظام هم ملموس است. یعنی هشدار آقای خامنه‌ای نشون میده که تا چه اندازه پیامدهای بحران اقتصادی و عوارض اون جدی است که راه حل اون رو از نظر رأس هرم نظام سیاسی برخورد قهرآمیز و خشونتبار یا تند دستگاه قضایی با متخلفین اقتصادی بر حال چاره کار دیده. اما من فکر میکنم که باز هم این چاره کار نیست، چون که در نهایت دستگاه قضایی منصف، مستقل و بیطرفی وجود نداره در جمهوری اسلامی و اساسا فساد در سیستم جمهوری اسلامی چنان فراگیر شده که دامن باندهای مختلف قدرت رو گرفته و پا گذاشتن به حوزه هایی که افراد وابسته به حکومت در اون نقش اول و مؤثر رو دارن تقریبا منتفی شده و این چیزی است که حتی افکار عمومی هم از این مطلعن، اما به گمان من آقای خامنه‌ای نسبت به اون بی‌توجهی نشون میده و فقط با این پیام تند و هشدار به وزیر اطلاعات تلاش میکنه که مانع از این توهم یا تصور در فضای عمومی بشه که جمهوری اسلامی اراده برخورد با متخلفین رو نداره و از این منظر با وزیری که خودش با انتخاب اون همدل بوده حالا داره یک زاویه انتقادی نشون و بروز میده.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود و اخطار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به دنبال اظهارات او در مورد نحوه مقابله با فساد اقتصادی. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
ما این مفهوم آزادی بیانم با مسدود کردن تلگرام تو مملکتمون فهمیدیم که چه آزادی بیانی وجود داره واقعا. یکی هم این که این جنبه آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو نگاه کنید با این جنبه این رهبرمون که آقای ترامپ ببین تو اینستاگرام نظرده مردم رو باز گذاشته که هر کسی هر نظری داشت بنویسه، ولی نظرده خامنه‌ای ببین کلن بستن، یعنی ایش که حق نظر نوشتن هم نداره. یعنی اینا از مردم میترسن مردم بهشون فوش بدن آبرشون بره.
اون روزی که یه خبر بد تو ایران صبح پخش نشه اون روز شب نمیشه، هر روز یه خبر بد یه خبر بد.
در شرایط بحرانی امروزی مملکتمون، اروپایی هم که تا حدودی با ما کنار میاد قول همکاری میده، علارغم همه اینها باز اونا هم از نحوه فعالیت های موشکی ما نگرانن، از حضور ما در منطقه سپاه قدس در منطقه نگرانن. چرا شفاف سازی نمی کنیم؟ جناب آقای خامنه‌ای، قدرت دفاعی اصلی مملکت انسجام ملی اون مملکت است. با کمال تأسف به دلیل فشارهای اقتصادی و زندگی در اقتصاد مقاومتی که نتیجهش بیکاری میلیونها جوان تحصیل کرده، فقر و بیچارگی و بدبختی، فساد مالی، همه اینها دامنگیر مملکت شده است. جناب آقای خامنه‌ای، شما به فکر دفاع موشکی و نظامی هستی، ولی قدرت دفاعی اصلی مملکت که ملت باشد از اون غافل هستید. سعی کنید با مأموریت دادن به مذاکره کنندگان ایرانی مذاکرات برجام 2 و 3 را هم ادامه بدن. هرچه زودتر سیستم اداره و مدیریت مملکتی را به حالت عادی و با تعامل بین المللی هدایت نمایید.
آقای خامنه‌ای، چرا دیگه موشک هوا نمی کنی بریمیسیم مقبل اسرائیل؟ چرا قایقای تمرو تو دیگه طرف ناو آمریکایی نمیده؟ جرأت میکنی؟ پول نفت ما رو میفروختی میبردی میدادی به حزب الله لبنان و به کشور سوریه. حالا ببین مردم، جوانای ما میلیون میلیون بیکارن، فکر میکردی مردم ساکت میشینن و حقش مردم میگن دشمن ما همینجاست نه آمریکا.
آقای خامنه‌ای، آقای مسئولین، شما هم تو گرمای 35 درجه برق نداری یا فقط به مردم ظلم می‌کنی؟
فساد معاون شهردار، معاون آقای قالیباف رو ایشالله یک روزی قوه قضاییه بررسی خواهد کرد. مردم زیاد نگران نباشن. آقای قالیباف هم حتماً بیخبر بوده از فساد معاونش. در جمهوری اسلامی کلاً دیردستا همه مرتکب فساد میشن، مدیر بالادستیشون در جریان نیست. تو رو خدا جمع کنیم این سیرک مسخره رو دیگه، از فساد و اینا حرف نزنین برای مردم. این مردم رو چی فرض کردی؟ کل جمهوری اسلامی یعنی فساد. جمهوری اسلامی ایران یعنی حکومت فساد و دزدی و چپاول.
با سلام، با توجه به رهنمون ارزشمند رئیس جمهور بنفش ما که توأم فشار خارجی و داخلی توان ریشه‌کنی رژیم رو داره و با توجه به اینکه ترس مردم از این ماشین سرکوب حکومت قابل درک است، برای فشار داخلی راهی جز اعتصابات سراسری از معلم گرفته تا دانشجو و کارگر و بازاری باقی نمانده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. با کاهش شدید ارزش پول ملی و محدودیت‌های اعمال شده برای ارز در ایران، تعویض ریال با دلار آمریکا در استان‌های افغانستان افزایش یافته است. رویترز در گزارشی می‌نویسد تاجران ایرانی برای تأمین ارز مورد نیازشان با مشکلاتی مواجه شدند و با مراجعه به صرافان هرات ریال را با دلار و ارزهای دیگر معاوضه می‌کنند. سپیده بهکام در این باره با خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی گفتگویی داشته و پرسیده آیا ارز تنها از راه قاچاق از افغانستان به ایران وارد می شود؟ اسمت ساروان.
نه تنها که راه های غیر قانونی، بلکه از طریق راه های قانونی هم ارز به خصوص دلار از افغانستان به ایران صادر میشه یا قاچاق میشه. من با خبرنگارمان در هرات صحبت کردم و گفت که در صرافی ها افراد میان و دلار خریداری میکنن و به ایران انتقال میدهن.
خب اینطور که شنیده میشه برخی از شهروندان ساکن در استانهای غربی افغانستان در ماهای اخیر ظاهرا شغل خودشون رو عوض کردن، وارد کسب و کار قاچاق ارز به ایران شدن. خب چه سودی برای اینا داره و به چه صورت نقل و انتقال انجام میشه اگر شما در جریان هستید؟
همونطوری که شما گفتین که برخی از مردم شغل خود را تغییر دادن و فعلا از هرات و سایر استانهایی که هم مرز ایران هستن دلار خریداری میکنن و به ایران میبرن. از نظر قانونی هم هر فرد میتونه از افغانستان تا حدود 20,000 دلار امرای خود به خارج ببرد. از یک سو قانون هم به اینها اجازه داده که تا 20,000 دلار انتقال بدهد. در ضمن کسایی که مسافرت میکنن به ایران به هدف دیگه، صراف ها و کسانی که کارشان همین انتقال دلار است و به ایران، اونها به این افراد میگن که مثلا به شما 20,000 دلار میدهیم، این را مشهد ببرین به فلان شخص بدهین، در مقابلش 200 دلار یا چند صد دلار به شما میدهیم، شما فقط همین پول ما را انتقال بدهین. یعنی نه تنها از طریق قاچاق بلکه از طریق قانونی هم دلار به ایران انتقال داده میشه.
خب چی به ازاش دریافت میکنن؟ فقط بهشون افغانی میدن یا اینکه پول ایرانی داده میشه؟
پول ایرانی تومان میگیرن. اینها دلار را به قیمت ارزانتر در افغانستان خریداری میکنن، در ایران به قیمت بالاتر میفروشن.
چون اینجور که در خبرها اومده کالا همگاهی به ازاش داده میشه، کالاهای ایرانی بزن ارزون قیمت.
بله، از ایران خیلی کالاهای مختلف به افغانستان صادر میشه، ولی تا جایی که ما با خبرنگارمان در هرات صحبت کردم، او میگه که بیشتر تومان وارد افغانستان میشه در مقابل دلار.
ولی خب این حجم دلار که جابجا میشه از کجا میاد اصلا؟ خودش آیا پول سفیده، یعنی ارزی هستش که اونجا در سیستم ارزی وجود داره، یا چطور هست؟
افغانستان یک کشور دریافت کننده کمک هاست، به خصوص از ایالات متحده آمریکا خیلی کمک دریافت میکنند و بیشتر این کمک ها به شکل دلار است که افغانستان به دست میارد. حتی بانک مرکزی افغانستان به خاطر ثابت نگه داشتن افغانی پولی رایج افغانستان وقتاً فوقتاً دلار به بازار عرضه میکنه که ارزش افغانی را بالا نگه داره، لذا دلار در افغانستان نسبتاً زیاد پیدا میشه.
مقام های افغانستان چه واکنشی داشتن به این موضوع؟ تا این لحظه.
والی هرات آصف رحیمی ابراز نگرانی کرده، اتاقهای بازرگانی افغانستان هم ابراز نگرانی کرده و گفته که به علت قاچاق دلار به ایران ارزش دلار بالا رفته در مقابل افغانی، در حالی که در کابل چیزی بیشتر از 72 افغانی معادل یک دلار است ولی در هرات به 74 دلار رسیده و سایر ولایات هم به هرات دلار انتقال داده می شود.
پلیس هرات هم من دیدم که ظاهرا اعلام کرده که قصد داره که با کنترل گذرگاه‌های مرزی و در واقع افزایش بازرسی و نظارت انتقال ارز رو به ایران کنترل بکنه و محدودتر بکنه.
پلیس میگه، نه تنها پلیس بلکه والی هرات هم همین حرف زده، گفته که ما تلاش داریم که جلوی قاچاق ارز را بگیریم اما چیز عملی به نظر نمیرسه، به خاطر که در افغانستان شما میدانید که فساد خیلی زیاد است و از طرف دیگر ایران هم مانی عرض نمیشه.
اسمت ساروان بود، خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی. ساعت 19:30 دقیقه ایران. خلاصه خبرها از رادیو فردا. یک مقام رسمی آمریکایی اعتراضات اقتصادی در ایران و فشارهای مالی آمریکا بر جمهوری اسلامی را مرتبط دانسته و میگوید که امیدوار است این فشار اعمال به گفته وی زیانبار جمهوری اسلامی در منطقه را کاهش دهد. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه میگوید آمریکا با درخواست فرانسه مبنی بر مستثنا کردن برخی شرکت‌های فرانسوی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی موافقت نکرده است. خبرگزاری تسنیم می نویسد بر اساس شنیده ها آیت الله خامنه ای به حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پیرامون اظهاراتش درباره برخورد با فساد اقتصادی هشدار داده است. بر اساس گزارش‌هایی که بانک مرکزی ایران منتشر کرده، حال علاوه بر شاخص‌های کلان اقتصادی، جزئیات بیشتری از آنچه سال گذشته در اقتصاد کشور روی داده دانسته شده است. آرش حسن نیا.
با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ماه پارسال و همچنین نمایر فصلی مربوط به زمستان 96 از سوی بانک مرکزی، تصویر واضح‌تری از اقتصاد ایران در سالی که گذشت نمایان شده است. تصویری که پررنگ‌ترین بخش‌هایش رشد حدوداً 4% اقتصاد، بیکاری اندکی بیش از 12% و همچنین تورم حدوداً 10% است. اما بر اساس این آمارها، کارنامه اقتصادی سال 96 بخش‌های دیگری نیز دارد که رمز فهم اتفاقاتی است که این روزها در اقتصاد ایران شاهدیم. مثلا عدد نقدینگی در پایان پارسال با رشدی 22% به رقم بی سابقه 1530 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد نقدینگی همان آواری است که در ماه‌های گذشته با بروز نگرانی‌های سیاسی راه به برخی بازارها برده و نوسانات شدید قیمتی را در بازار ارز، طلا، سکه و خودرو و دیگر بازارها رقم زده است. پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در میان خبرنگاران به این موضوع اشاره‌ای کرده بود.
باید قبول شد ما با توجه به شیطنت‌هایی که آمریکایی‌ها دارن و برخی اشکالات درونی اقتصاد کشور، همش هم اون نیست، برخی از مشکلات درونی ماست، مثلا نقدینگی زیاد در کشور مشکل درونی است، اینو باید روش کار جدیتری کرد، سوق داد نقدینگی رو به سمت جاهایی که ثروت‌زا باشه، تولیدزا باشه.
از دست رفتن دستاورد تورم تک رقمی در بهار امسال، ریشه هایش را می توان در همین گزارش جستجو کرد، جایی که فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس آن را این گونه توضیح می دهد.
آمار بانک مرکزی نشون می ده که حجم نقدینگی از 640 هزار میلیارد تومان در سال 1392 رسیده است به 1530 هزار میلیارد تومان در سال 1396. به بیان دیگر در فاصله حدود 5 سال حجم نقدینگی در ایران نزدیک به 2.5 برابر شده. این نکته رو باید روش تاکید کرد که کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1396 به قیمت جاری 1480 هزار میلیارد تومان بوده. به بیان دیگر در حال حاضر نقدینگی ایران از کل تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر شده. عمدتاً ریشه تورم و افزایش تورم مسئله افزایش و رشد نقدینگی است.
از دیگر آمارهای اقتصادی قابل توجه در این گزارش، رشد 18% بدهی بخش دولتی به بانک هاست. بر این اساس، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان پارسال به بیش از 258,300 میلیارد تومان بالغ شده که توان بانک ها را برای ساماندهی بازار پول و پرداخت تسهیلات به بخش های اقتصادی به تحلیل برده است و البته با وعده های پیشین حسن روحانی چندان همخوانی ندارد.
و این کار رو ما باید انجام بدیم. تقویت بانک ها، ما به سهم خودمون در دولت تصویب شد که این کمک به دارایی بانک ها بود و هم پرداخت بخشی از بدهی ها به بانک. به حمدالله دولت برای اولین بار، من که یاد ندارم بعد انقلاب، حالا قبل انقلاب بوده یا نه، یاد ندارم که هیچ دولتی بیاد داوطلب بشه بگه من میخوام بدهیام پرداخت کنم.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، درباره افزایش بدهی دولت به بانک‌ها این چنین میگوید:
ریشه رشد نقدینگی مسئله کسری بودجه است. این کسری بودجه رو دولت از دو راه تامین میکنه، یا از طریق استقراض از بانک مرکزی یا از طریق استقراض از بانک‌ها، و این زیاد تغییری در وضعیت به وجود نمیاره، چون که بانک‌ها طلب خودشون رو از بانک مرکزی میگیرن. و در حال حاضر مسئله کسری بودجه در ایران مهمترین مسئله است که دولت روحانی با اون روبرو است، و افزایش این کسری بودجه باعث میشه که نقدینگی رشدش بیش از پیش بالا بره و رشد نقدینگی میتواند تورم بسیار شدیدی رو در ایران به وجود بیاره طی ماهای آینده.
این روزها که بحث بر سر تحریم نفت ایران بالا گرفته و موضوع داغ فضای دیپلماسی است، بد نیست از دل همین گزارش بدانیم که پارسال درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت به حدود 66 میلیارد دلار رسیده است. در مجموع روزانه حدود 3 میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید شده که میزان صادرات نفت ایران را به بیش از 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز رساند. درآمد ریالی دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 96 نیز با افزایشی 24% نسبت به سال قبل به حدود 114 هزار میلیارد تومان رسید. و سرآخر آنکه پیش از این دولت مصوب کرده بود که ارز گزارشگری خود را از دلار به یورو تغییر دهد، اما دست کم این جدیدترین گزارش‌های بانک مرکزی همچنان به دلار گزارش شده است و اجرای مصوبه دولت به وقت دیگری موکول شده.
آرش حسن نیا. پیام ها و دیدگاه های شما را در تماس با رادیو فردا می شنویم.
دهه 50 و 60 ها اگه یادشون باشه، توی کتاب تاریخ دوران مدرسه وقتی موضوع پادشاهان سلسله های مختلف ایران بود، هیچ وقت یادم نمیره آخرش به اونجا می رسید که پادشاهان و درباریان مشغول عیش و نوش و خوشگذرانی بودن و مردم از دست ظلم و ستم آنها به ستوه آمده بودن و این می شد که آن سلسله به راحتی توسط سلسله دیگر شکست می خورد. خب به جرات می شه گفت که حکومت جمهوری اسلامی هم دقیقاً به همین نقطه رسیده.
واقعا مردم ایران با این همه ثروت شایسته این همه ظلم نیستن. حتی از آب که یه چیز طبیعیه، یه همون کوچکترین حقیه که هر موجود زنده‌ای داره، استفاده از منابع آب مردم ایران محرومن. این همه قطعی‌های برق و آبی که تو شهرهای مختلف داریم، اینا همش نشانه‌های سوء مدیریته. امیدوارم که دولت آلمان این پولو به مردم ایران برسونه، کسی که استحقاقشو داره و با وجود این همه ثروت داره توی فقر و بدبختی و فلاکت زندگی میکنه. ممنونم از شما.
بالاخره به لطف حکومت جمهوری اسلامی معنی بیراهه رو فهمیدیم. یعنی رقصیدن بیراه است، اما دزدی، اختلاس، تجاوز، اسید پاشی و امثال اینها صراط المستقیمه.
سلام، صدا و سیما گفته که مردم از اونا خواسته بودند که مائده هوجبری مصاحبهش پخش بشه. من یکی از این مردم، اطرافیان من از این مردم، جایی که من زندگی میکنم از این دست مردم بسیاره. یک نفر از این مردم رو به نشون بده که خواستن مصاحبهش رو پخش کنن. اگه من روش از مردم دولت آبادی و منتظری و آملی لاریجانی، خیر، اینا جز مردم محسوب نمیشن، اینا از ما بهترانه.
خواستم به این سردمدارای جمهوری اسلامی بگم
این پولایی که دارین خارج میکنین به دست آقازاد آتون، نه خودتون در امان خواهیم بود خواهید بود نه آقازاد آتون. شما به دست این ملت تمامتان گیر میفتین، چه اونایی که تو خارج هستین همه تو شناسایی میشین، چون شما 40 سال جرم و جنایت کردین تو ایران. دیگه هر روز خودتون دارین از دزدیای خودتون، از ناکارآمدی خودتون، خودتون در مجلس فریادتون بلند شده، وای به حالتون سردم دارای جمهوری اسلامی.
آقای خاتمی، تا دیروز از در خونت نمیذاشتن بیای بیرون، الان دوباره باز گیر افتادن علمت کردن، اقلیت مذهبی و دوتا دانشجو دعوتت کنن به اجازه بدن بری سخنرانی کنی و نمیدونم 100 سال عقبیم. شما از اولش 2000 سال عقب بودید آقا. سال 76ت هم دیدیم قربونت برم، وسطش هم دیدیم، آخرش هم دیدیم، بعد از تو هم دیدیم، قبل از تو هم دیدیم، همه رو دیدیم. موضع گیری تو اعتراضات دیما رو هم دیدیم.
بی‌حجابی و بدحجابی دو مقوله جداست. بی‌حجابی که کلا خوب نیست، خانم‌ها بخوام بدون حداقل حجاب حرکت کنن در خیابون‌ها و هر جا و در هر کشوری این یه مشکلی داره، مگر در جای خاصی. بدحجابی در کشور ما ایران نداشتن روسری و داشتن لباس‌های ساپورت تنگ و اندام نمایی به اصطلاح، خب اینم برای خانم‌ها همچین چهره خوشایندی نداره. اگر بتونن حداقل حجاب رو رعایت کنن برای خودشون بهتره و امنیت و مسئولیت داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای پخش اعترافات تلویزیونی دختران نوجوان رقصنده اینستاگرام در جمهوری اسلامی را تقبیح کرد. از فرهنگ غمگینی از رادیو فردا با تاراس سپهری فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر گفتگو کرده است. تاراس سپهری فر:
ایران در حال حاضر با مشکلات جدی بین المللی و داخلی دست به گریبان، مشکلات جدی محیط زیستی، مشکلات اقتصادی، مهمتر از اون بحرانی که برای دسترسی به عدالت قضایی وجود داره. و شما نگاه بکنید ببینید در مجموعه همه این بحران‌ها نهادهای امنیتی یا انتظامی به این نتیجه رسیدن که چیزی که باید برخورد بشه باهاش یک دختر نوجوانیه که هیچ جرمی مرتکب نشده و فقط سبک زندگی شخصی که انتخاب کرده و در واقع فرمی از حق آزادی بیانش از طریق فعالیت‌های هنری بوده رو انتخاب می‌کنن برای اینکه باهاش برخورد بکنن و بعد به اون صورت شرم‌آور جلوی دوربین‌های تلویزیونی میارن و ازش میخوان که به گناه ناکرده اعتراف بکنه.
خانم سپهری، اشاره شما در واقع به برنامه شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی است با عنوان بیراهه که دوشنبه گذشته پخش شد و هیچ یک از نهادها، صدا و سیما، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مسئولیتش رو بر عهده نگرفتند، اما مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما از پخش این برنامه دفاع کرده و اطلاع رسانی در خصوص آسیب‌های فضای مجازی رو وظیفه ذاتی صدا و سیما دونسته. این اظهارات در حالی مطرح میشه که دیدبان حقوق بشر یعنی سازمان شما تاکید داره که بر اساس قوانین بین‌المللی آزادی بیان شامل آزادی افراد برای پیگیری، دریافت و بیان هر نوع ایده‌ای در قالب هنر هم میشه و ایران هم میثاق بین‌المللی حقوق بشر رو امضا کرده. واکنش شما چی هست؟
به نظر من این که هیچ کدوم از کسانی که احتمال دخالتشون و مسئولیتشون در این قضیه میره حاضر نیستن مسئولیت این اتفاق رو بپذیرن، به خودی خود نشون میده که این اقدامی نیست که هیچ کسی به خاطرش افتخار بکنه. و من فکر میکنم امروز ظاهرا پلیس فتا بیانیه داده که این پرونده تحت نظارت این نهاد نبوده. برای همین مهمترین سوالی که مطرح میشه اینه که پس نهاد بازداشت کننده چه نهادی بوده و طبق چه دستوری همچین برنامه شرم‌آوری ضبط شده. نکته دومی که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که حرفی که مدیر روابط عمومی صدا و سیما میزنه لزوما غلط نیست. رسانه های اجتماعی میتونن بستر آسیب هایی باشن. به عنوان مثال سوء استفاده هایی که ممکنه از کودکان در زمینه پورنوگرافی اتفاق بیفته. از این منظر تولید محتوا، ارتباط با جامعه، ارتباط با پدر مادرها برای اینکه نسبت به این مخاطرات آگاه بشن مسئله غلطی نیست. مشکل اینه که به صورت اساسی مسئولین صدا و سیما و در واقع مسئولین جمهوری اسلامی ایران چیزی رو به عنوان آسیب تعریف میکنن که اساساً آسیب نیست، بلکه بخشی از آزادی‌های مشروع مردمه و به جای اینکه به مشکلات واقعی و مخاطراتی که برای کودکان وجود داره توجه بکنن، مشغول سرکوب سبک زندگی مردم هستن.
خانم سپری، در بیانیه دیدبان حقوق بشر، یعنی همین نهادی که شما درش کار میکنید، با تاکید بر قوانین بین المللی بر ممنوعیت اعمال تبعیض جنسیتی، پوشش اجباری زنان در ایران رو در واقع نوعی تبعیض جنسیتی دونستین و گفتین که جمهوری اسلامی باید قوانین تبعیض‌آمیزی چون پوشش اجباری برای زنان رو کنار بگذاره. آیا منظورتون این هست که حجاب اجباری به طور کلی برداشته بشه؟
سازمان دیدبان حقوق بشر به طور مصرانه از حق انتخاب افراد برای نوع پوشششون در چهارچوب آزادی مذهب و حریم شخصی دفاع میکنه. همونطوری که سازمان ما موقعی که کشورهای اروپایی قوانینی رو تصویب میکنن که آزادی زنان مسلمان رو برای انتخاب پوشششون محدود میکنه، ما به قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران زنانی رو که اعتقاد به پوششی ندارن وادار میکنه که این نوع پوشش رو انتخاب بکنن، و نه تنها اونها رو وادار میکنه بلکه اونها رو مورد تعقیب قضایی قرار میده و به شیوه های مختلف مورد آزار و اذیت قرار میده، اعتراض داریم. و بله، ایران باید قوانین حجاب اجباری رو لغو بکنه و به زنان اجازه بده که خودشون نوع پوشششون رو انتخاب بکنن بدون دخالت حکومتی.
تارا سپهری فر از دیدبان حقوق بشر بود در نیویورک. گزارش ها حاکیست محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که همچنان در حبس است از 11 تیر، در اعتراض به نحوه برخورد با زندانیان صنفی و سیاسی در اعتصاب قضاست. محمود بهشتی لنگرودی در نامه‌ای از زندان اوین که تاریخ پنج شنبه 21 تیر را دارد، در خصوص اعتصاب قضایش مسئولیت هر اتفاقی در مورد خود را بر عهده مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی خوانده است. نامه سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران این چنین آغاز می‌گردد:
همیهنان گرامی، همان گونه که می‌دانید، با آغاز موج جدید اعتراض‌های خیابانی از دیماه 96، مسئولان کشور مدعی گردیدند که اصل اعتراض و طرح مطالبات را به رسمیت می‌شناسند، اما در برابر تخریب اموال عمومی سکوت نخواهند کرد. این در حالی است که پیش از این بارها با اجتماعات مسالمت‌آمیز معلمان و دیگر اقشار برخورد شده و برای فعالان این عرصه پرونده‌های قضایی تشکیل و توسط دادگاه‌های انقلاب که علی‌القاعده پس از 40 سال از انقلاب ادامه حیاتشان پرسش برانگیز است، احکام سنگینی صادر شده بود. چنانچه در اردیبهشت امسال نیز تجمع آرام و صنفی معلمان تهران که در حاشیه سازمان برنامه و بودجه و به مناسبت هفته معلم برگزار گردیده بود، مورد هجوم نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفت که منجر به ضرب و شتم تعدادی از معلمان شاغل و بازنشسته و بازداشت تعدادی دیگر گردید.
محمود بهشتی لنگرودی، آموزگار بازنشسته و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان که در جریان جنگ 8 ساله در جبهه ها هم حضور داشته، سالهاست در عرصه حقوق و مطالبات صنفی فعالیت دارد و تاکنون چند بار دست به اعتصاب قضا زده است. به خاطر همین فعالیت ها طی احکامی جداگانه به 14 سال حبس محکوم شد که در فروردین ماه امسال به واسطه تجمیع احکام به 5 سال حبس تبدیل شد. محمود بهشتی لنگرودی در پایان نامه‌اش از زندان این شعر محمد رضا شفیعی کتکنی، نویسنده و شاعر معاصر، را به آنهایی تقدیم کرده که به نوشته وی میپندارند ظلم و بی‌عدالتی پایدار است.
پیش از شما به سان شما بیشمارها با تار عنکبوت نوشتند روی باد، کین دولت خجسته جاوید زنده باد.
کانون صنفی معلمان استان تهران در خرداد ماه با اعتراض به فشارها بر کوشندگان صنفی، خواهان برخورداری محمود بهشتی لنگرودی از قانون آزادی مشروط شده بود. هادی قائمی در نیویورک، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه نهاد قضایی و دادگاه و قضات و رهبران قوه قضاییه به هیچ
وجه تعهد به اعمال قانون ندارند و میخواهند که تنها و تنها از قوه قضاییه برای مهار و کنترل انتقادات یا اعتراضات استفاده کنند. آقای بهشتی لنگرودی یک معلمه که برای حقوق صنفی معلمین تلاش کرده و نباید در زندان باشه، اما همانطور که گفتم به علت عدم عدالت در دادسراها ایشان مدت مدیدی در زندان هست و هیچ گونه عاقلانه با او رفتار نشده و این البته سالها بوده، امروز هم به ده ها و بلکه صدها نمونه دیگه چرا که این گونه اعتراضات داره گسترش بسیاری مییابه، این گونه رفتارها با دیگران هم داره اعمال میشه و آقای لنگرودی اعتراض مهم و به جایی در این زمینه در نامه خود کرد.
محمود بهشتی لنگرودی که 29 اسفند سال پیش به مرخصی نوروزی رفت، در 11 فروردین به زندان اوین بازگشت. مجله شانگهای رادیو فردا رو با برنامه هفتگی در حیطه مسائل کار و کارگری به پایان میبریم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به برخی اظهار نظرها در مورد حق تجمع و یا اعتراض صنفی کارگران در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. علی خدایی عضو شورای عالی کار گفت امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌های صنفی سه ضلع مشکلات جامعه کارگری ایران هستند و گفت اگر به این سه موضوع توجه شود کارگران مشکل دیگری ندارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او با اشاره به اینکه 93% کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند افزود کارگران فاصله 63% با مزد واقعی دارند که نشان می‌دهد تنها 37% کارگران دارای معیشت مناسب هستند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس وی گفت 3,500,000 کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی و بدون بهره‌مندی از حداقل‌های حقوق قانونی کار می‌کنند. در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار حذف شدند. گزارش حاکی از احضار نزدیک به 15 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به پلیس امنیت شوش در روزهای اخیر است. یک کارگر با اشاره به اینکه از کارگران احضار شده تعهد گرفته شده است که در اعتراضهای صنفی شرکت نکنند میگوید
تعهد گرفتن از کارگرانی که حقوق بهشون ندادن، دستمزدش پرداخت نشده، دفترچه‌هاش رو تمدید نشده، دفترچه تامین اجتماعی هم دفترچه‌های درمانیش رو تمدید نشده، اونجا هم تهدید شدن به اخراج و بازداشت و تعلیق از کار و کارگرها مرتب احضار میشن، اون هم فقط و فقط به خاطر اینکه بعد از چند ماه وقتی میگن آقا دستمون ما چرا پرداخت نمیشه.
از این کارگر در مورد وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه میپرسم. او با اشاره به پرداخت نشدن حداقل 2 ماه دستمزد هزاران کارگر این شرکت میافزاید.
وضعیت نیشکر هفت تپه متاسفانه مثل سایر کارخانجات واقعا بحرانی و میشه گفت تقریبا نیمه ورشکسته هست. به علت کمبود آب، حالا واقعا اگر این بشه گفت یک ترفندی نباشه، ولی واقعا به خاطر کمبود آبی که برای آبیاری نیشکر لازم هست، خیلی از مزارعی که الان بایستی حداقل طبق معمول نزدیک 2-2.5 متر ارتفاع داشته باشن، یا متاسفانه ارتفاعی که ندارن هیچ، بلکه بعد در بیشتر نقاط کارخونه یا شرکت نیا متاسفانه خشک و نیمه خشک هستن. خیلی از زمین ها دارن تفکیک میکنن و بین سهامدارا داره تقسیم میشه و بخشای دیگه به اجاره به سرمایه‌داران منطقه داده میشه. زمین های حاصلخیز نیشکر هفت‌تپه که در اختیار نی میباید باشه و در خدمت مردم منطقه باید باشه برای کشت نی، متاسفانه به افراد سرمایه‌دار زمین ها واگذار میشن و اونا هم هرچی که منفعت بیشتر براشو داشته باشه در زمین های نیشکر هفت‌تپه کاش میکنن. مثلا بعضی گوجه کاش میکنن، بعضی ها هندوانه یا خربوزه یا چیزهای دیگه و بعضی هم گندم یا ذرت دارن کش میکنن.
شرکت نیشکر هفت تپه در اسفند سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت بارها خواستار بازگردانده شدن مالکیت این واحد به دولت شدند. درخواستی که تاکنون از سوی دولت بی پاسخ مانده است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره تجمع کارگران خط 6 متروی پایتخت ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد چند ماهه گذشته ایشان گفت در بازدید از خطوط متروی تهران هنگامی که با کارگران بخش‌های مختلف صحبت می‌کنیم از پرداخت نشدن دستمزد و معوقات خود گلایه می‌کنند و از اعضای شورای شهر تهران می‌خواهند که مشکلشان را برطرف کنیم. به گزارش وبسایت شهردار آنلاین، پایگاه جامعه اطلاع‌رسانی مدیریت شهری و شوراها در سراسر ایران، محسن هاشمی با اشاره به وضعیت مالی شهرداری تهران افزود، شهرداری در حال حاضر به دلیل مشکلات مالی و کمبود درآمد، توان پرداخت وش به پیمانکاران را ندارد. آنها هم توان پرداخت حقوق کارگران خود را ندارند و این موضوع باعث فشار به کارگران می‌شود. رئیس شورای شهر تهران در مورد اینکه مشکل پیش آمده چگونه باید برطرف شود گفت این موضوع به شهرداری تهران مربوط است و باید آن را از شهردار تهران پرسید. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراضهای صنفی آنان را به دنبال داشته است. احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن آنکه برپایی تجمع‌ها و اعتراض‌های کارگری را در چارچوب قانون حق آنان دانست گفت این اعتراض‌ها نباید جنبه سیاسی پیدا کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او افزود اگر کارگران پیش از برگزاری تجمع برای حل مشکلات خود به ما مراجعه کنند تلاش خواهیم کرد تا در اسرع وقت مسائل آنان برطرف شود. پایان نقل قول. در سالیان گذشته گزارش‌های بسیاری از سوی تشکل‌های کارگری مستقل در ایران انتشار یافته است که بر اساس آنها کارگرانی که به پرداخت نشدن دستمزد خود و یا اخراج از کار معترض بودند از کار اخراج و یا احضار و همچنین به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. علی مبارکی فعال کارگری ساکن سوئیس با اشاره به سخنان معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عقیده دارد
اینها فقط هدفشون حفظ نظام به هر شکلی چه با همون سیاست وعد و وعید دادن به این 40 سال چه با سرکوب. به هر حال از هر طریقی تونستن برای سرکوب جنبش کارگری از هر راهی میرن که جنبش کارگری رو سرکوب کنن. میخوان به قول معروف یک طوری کارگرایی رو که دنبال تشکل میرن اونا رو تو منگنه بشارت سختی قرار بدن که کارگرها به طرف تشکلات که دست ساخته که دولت درست کرده کشیده بشن و فکر کنن که با این تشکلات میتونن به منافعشون یا که خواسته هاشون برسن.
به گزارش خبرگزاری فارس محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس از برگزاری نشست مشترکی در مجلس با شرکت مسئولان بسیج کارگری خبر داد و دلیل آن را استفاده از همه ظرفیت‌های بسیج و خانه کارگر برای حل مشکلات کارگران دانست. وی اشاره کرد که تعدادی از نمایندگان مجلس و از جمله تعدادی از اعضای خانه کارگر در قوه مقننه در این نشست شرکت داشتند. این نماینده مجلس با اشاره به نارضایتی و اعتصاب روزانه کارگران کارخانه‌های مختلف اضافه کرد که این موضوع باعث شده است که نوعی هم افزایی بین مجلس، بسیج کارگری و خانه کارگر به وجود آید. سازمان بسیج کارگری از سال 88 آغاز به کار کرد. وزیر مجموعه بسیج مستضعفین به شمار می رود. علی مبارکی فعال کارگری ضمن انتقاد از عملکرد خانه کارگر به عنوان سازمانی که به گفته او قصد انحراف اعتراضهای کارگران و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران را دارد، بسیج کارگری را نیز یکی از نیروهای منفور در میان کارگران می نامد.
کارهای نیروهای امنیتی رو تو کارخانجات انجام بدن. اینا اطلاعات امنیتی هایی هستن به عنوان بسیج برای حفظ این حکومت هر کاری رو میتونن میخوان انجام میدن. و اینی که میان به کارگرها وعده میدن یعنی به کارگرها میگن دنبال کسی نرید، دنبال رهبرانتون نرین، دنبال نیروهای آگاه نرین، دنبال دلسوزان نرین. داشتید که کارگرها دیگه از این مسائل گذشتن و با اعتراضاتشون با اینکه تو خیابون‌ها میان جلوی مجلس میرن و جاهای مختلف تونستن اعتراضات خودشون به معرض عموم برسونن و از این بابته که رژیم به دست و پا افتاده که بتونه چجوری جلوگیری بکنه و نذاره کارگرها از کارخونه بیرون بیان و درون کارخونه بتونه سرکوبشون بکنه.
یکی از پرسنل شرکت نصر سپهر، نصر اصفهان سابق، شرکت پیمانکار مترو تهران، با اشاره به اعتراض کارکنان خط 4 مترو پایتخت ایران نوشت: نمایندگان مترو تهران اعلام کردند تمام مطالبات این شرکت را پرداختند. و از طرف دیگر هم شرکت گفته است پول ندارد و هر شخصی که اعتراض دارد میتواند برود. البته به گفته این شنونده بدون هیچ گونه پرداختی. او نوشته است که 8 ماه حقوق معوقه کارکنان و 2 سال سنوات آنان پرداخت نشده است. ضمن اینکه به گفته این شنونده به رغم کم شدن حق بیمه تکمیلی هیچ خدماتی به پرسنل ارائه نمی شود. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.